خب برای دوستانی که تازه به جمع ما اضافه شدن، من یه بار دیگه خودم معرفی میکنم. اسم من حسین و یه کم درآمد هستم. اجازه بدین دوستان علامت سوال زدن. اگر تازه وارد هستین لطفا اسمتون رو تو صفحه چت بنویسید. اگه قرار مشارکت کنید که چند دقیقه یک دو پاراگراف من میخونم، بعد از اون زمان مشارکت انجام میدیم. کتاب 12 نشانه 12 قدم کم درآمدان گمنام میخونیم، جلسه سومشه. ازم به حضور شما صفحه هفتم پاراگراف اول، نشانه اول بی‌تفاوتی نسبت به زمانه که تیترش میشد ما کارها رو به تعویق میاندازیم و زمان برای تحقق چشمانداز و پیشرفت اهدافمان استفاده نمیکنیم. صفحه هفت پاراگراف آخر. من صفحه چت رو ببخشید بچه یه نگاه دیگه با بررسی بخش های مختلف زندگی با حضور در جلسات انجمن کم درآمدان گمنام به مرور متوجه می شویم که ما یک مصرف کننده زمان هستیم و ساعات، روزها و سالهای زیادی را به خاطر بی‌اعتنایی نسبت به زمان از دست دادیم. ما از مصرف زمان برای پر کردن خلأ درونی خود استفاده می کردیم. پرسه زدن های بی هدف در شبکه های اجتماعی، گوش کردن به صحبت های تکراری دیگران، انجام کارهای کم اهمیت و بدون سود و غیره، اینها تنها نمونه هایی از اتلاف وقت و مصرف نادرست زمان ما هست. وقتی میگوییم که مصرف کننده زمان بوده ایم، یعنی ناخودآگاه قدر و ارزش زمان را ندانست کرده. مصرف کننده زمان گذر عمر را به درستی درک نمی کند و در زمان غرق شده یا دچار ناخوشیاری می شود. وقتی که روز، هفته یا ماه می گذرد آن را درک نمی کند، یعنی از لحظه لحظه آن استفاده درست نکرده و آن را با کارهای بی ارزش و کم اهمیت هدر داده است. ما مصرف کننده های زمان رفتارهایی میکنیم تا گذر زمان را احساس نکنیم و در حالت ناهوشیاری و بیهستی برویم. مانند فضای مجازی، فیلم، تلویزیون، رفیق بازی و کارهای رایگان که خلأ درونی ما را پر میکنند و احساس خوب به ما میدهند. هنگام مصرف زمان با گذر آن در تضاد هستیم. در این حالت ناهوشیار بوده و با آن در جنگیم. توان و قدرت بکارگیری درست زمان را نداریم و نمی توانیم از زمان بهره برداری لازم و کافی را داشته باشیم. عرضم به حضور شما که ببینید، ما راجع به یه سری مسئله تو جلسه گذشته صحبت کردیم، یه خلاصه ای از چیزایی که راجع به جلسه گذشته گفتیم، یه بخشش هم این تو الان نوشته بود تو این دو تا پاد سه تا پاراگراف راجع به صحبت میکنم. راجع به جلسه اول راجع به تعویق انداختن زمان و دلایل اون صحبت کردیم که ما توی درک درستی از شرایط حال آیندهمون نداریم، به خاطر اون کارامون رو به عقب میندازیم و یه بخش خیلی مهم بود که تو سنین مختلف درک ما از زمان و گذشت زمان برامون متفاوته، درک درستی از گذشت زمان نداریم. یه مسئله خیلی خیلی مهم که راجبش صحبت کردیم این بود که علاوه بر کمیت زمان که ما قابل محاسبه است، مثل ثانیه و دقیقه و ساعت، ما باید کیفیت زمان یا ماهیت زمان هم پی ببریم که انسان در افق زمان معنا پیدا میکنه. یعنی یه بخش گذشته، یه بخش حال، یه بخش آینده. گذشته و حال که گذشتیم ازش، آینده امکانایی است که ما با درست استفاده کردن از اون میتونیم کیفیت بهتری به زندگیمون بدیم که کل تمرکز ما توی کلش که نه، ولی 90% تمرکز ما روی این که چه امکانهایی پیش روی ما هست، چجوری میتونیم از اینا بهتر بهره برداری کنیم. اگه ندونیم زمانمون چه ارزشی داره، ممکنه که اونو صرف کارهایی بکنیم که یا بازدهی مناسبی نداره یا ما رو از اهدافمون دور میکنه. بعد مسئله مهمتری هم که راجعش صحبت کردیم این که ما توی برنامه UI دنبال شناسایی الگویی هستیم که باعث به وجود اومدن نشونه ها میشه که ما این الگوها رو تغییر میدیم که زمانمون بهتر بتونیم سیو کنیم و ازش استفاده از سیو کردن که نداریم، از اون زمانی که در حال گذر هست استفاده بیشتری بتونیم داشته باشیم. یه نکته اینجا نوشته بود که سالهای زیادی را به خاطر بی‌اعتنایی نسبت به زمان از دست داده ایم. ما یه چیزی داریم به نام خارجی میگن after فیلیز after mistake، یعنی فیلیز شدن بعد از یه خطا و یا یه اشتباه. ببین همه ماها تجربه اینو داریم، مخصوصا بچه هایی که تو کم درآمدان هستن همگی این تجربه رو دارن که وقتی که ما یه اشتباهی میکنیم، وقتی که یه ضرری میکنیم، یه موفقیتی رو دست میدیم، به جای اینکه بریم اینو حل بکنیم توی یه مقطعی قفل میشیم، فریز میشیم، دست از کار میکشیم. میدونی یکی از ویژگی‌هایی که تو یو ای هست داشتن یار عملکردی، تیم عملکردی، روابط، تیم‌های حامی به ما کمک میکنن اون لحظاتی که دچار بحران میشیم، یه خطا، یه اشتباه توی کسب و کار. خیلی موقع ممکنه به کسب و کار خیلی ربط نداشته باشه، مثلا من یه اختلاف خانوادگی داشته باشم، با بچه‌م مشکل داشته باشم، برای بچه‌م یه اتفاقی افتاده باشه، بعد این باعث میشه که اتفاقی که برای بچه‌م افتاده من باید تمرکز بیشتری داشته باشم که برم اون مشکل بچه‌م رو حل بکنم یا مشکل کاسبیم رو حل بکنم. من راهنمام یه اصطلاحی میگه ما دچار سندرم پتو میشیم، میریم توی خونه پتو رو میکشیم روی سرمون که مسائلمون رو نگاه نکنیم. خب اینی که میگه بی‌اعتنایی نسبت به زمان، یه بخشش مال این فیلیس شدن بعد از اتفاقاتی که ما تو برنامه یو ای داریم تمرین میکنیم، برنامه روزانه وقتی داریم، وقتی با یار عملکردی ارتباط داریم، وقتی تیمای پشتیبانی داریم مثل تیمای عملکردی، از اون فیلیزه خارج میشیم، توی خطا، توی اشتباه، توی بحران گیر نمیکنیم و تبعات کمتری برای ما داره. بعد موضوع جلسه مشتبه جان، نشانه یکی از کتاب 12 نشانه 12 قدم داریم میخونیم. عرضم به حضور شما یکی از مشکلاتی که اینجا به وجود میاد، ما خیلی موقع خاطره سازی میکنیم، یعنی یه اتفاقی افتاده یا بد یا خوب برامون، بعد اینو یه خاطرهی تو ذهنمون درست میکنیم از اون موفقیت یا از اون شکست. موفقیت ما تو باد اون خاطره میخوابیم، بعد اجازه نمیده که از الانمون، چون یه زمانی موفق. ببین خیلی موقع همه ماها این تجربه رو دادیم، یه جاهای خداوند به ما کمک کرده، از یه جاهایی رد شدیم، معجزه شده، بدون اینکه من درباره خودم این کاملا سر میکنه، ولی بچه‌هایی هم که میشناسم اینجا، بدون اینکه یه جاهای شایستگی داشته باشیم به یه موفقیت‌های دست پیدا کردیم. خیلی موقع‌ها این باعث میشه دیگه من روال عادی به هم مزه نده، کار عادی ما نکنم، هی منتظر این باشم که یه دفعه یه زد و بندی بشه، یه نوسانی بشه، یه موجی بیاد که دیگه اون کار اساسی رو بکنم. بعد این باعث میشه که من از زمان حالم استفاده نکنم، همش تو موقعیتی که پیش اومده، معجزه‌ای که شده، خدا بهم کمک کرده، گیر بکنم، بعد همش منتظر این باشم که فکر میکنم که اون موقعیت رو من خیلی شایستگی شد داشتم که بیم، در صورتی که اون موفقیت اتفاقی بوده. یه موفقیت اتفاقی باعث میشه که ما زمان حالمون رو از دست بدیم، همش منتظر اون موفقیت اتفاقی باشیم. توی کتاب یکی اینک جدید یه مثالی میزنه، این خیلی قشنگی، فکر کنم فصل اولش، میگه که برای یک کم درآمد بدتر از بخت بد شانس خوبه. ما یه چیزی تو برنامه داریم، من بهش میگم بیگینر لاکه، یعنی شانس تازه وارد ها. خیلی موقع ما وارد برنامه میشیم، تو همون یکی دو ماه اول، ماهای اول یه اتفاق خوب برامون میفته، یه بخشی از زندگیمون تغییر اساسی میکنه، یه مشکل بزرگی از همون حل میشه. این نباید باعث بشه که ما دچار غرور بشیم، فکر کنیم که ما بنده های خاص خدا هستیم، خدا با ما یه کار داره اینجا. ببین اصلا اینجوری نیست، اینجا الان نوبت شده که شما الان به یه موفقیت برسیم. میخوام بگم یکی از چیزهایی که باعث میشه ماها از برنامه دور بشیم، موقعیت هایی که برامون پیش میاد و یه جهشی میکنیم تو برنامه، بعد این باعث میشه که دیگه کار روال عادیمون رو انجام ندیم و زمانمون از دست بدیم. یه بخشش هم این خاطره سازی که مغز ما میکنه دیگه، وقتی توی چیز حالا یه اتفاق خوب یا بد اتفاق میفته، بعد اون اصل داستان رو نمیبینیم، یه روایتی ما از داستان داریم. تو قدم 4 خیلی این اتفاق میفته. حالا مثلا خارجی ها اصطلاحش میگن your history is not your history، خاطرات تو گذشته تو نیست، روایتیه که تو از گذشته میکنی. خیلی موقع این روایت هایی که ما از گذشته کردیم، خاطر سازی که تو ذهنمون کردیم که من ال بودم، بل بودم، نمیدونم فلان بودم، این باعث میشه که من الان اون کاری که باید انجام بدم و انجام ندم، تو اون خاطره غرق بشم، فکر کنم همیشه اون اتفاق بد. تو اتفاق بد ترس از شروع داریم، تو اتفاق خوب غرور از این داریم که منتظریم یه بار دیگه این اتفاق بیفته. بعد این جمله هم که نوشته، پرسه زدن بی هدف در شبکه‌های اجتماعی، گوش کردن به صحبت‌های تکراری، اینا همش مال اینی که ما چون برای زمانمون برنامه نداریم، این باعث میشه که چون برای زمانمون برنامه نداریم، باعث میشه که ما بریم دنبال کارهایی که به ما احساس خوب میده، بریم دنبال کارهایی که دوست داریم، نه بریم دنبال کارهایی که نیاز داریم. ما تو برنامه ریزی باید بریم دنبال کارهایی که بهش نیاز داریم، بهبود کیفیت کسب و کارمون، زندگیمون، روابطمون درست میکنیم، نه بریم دنبال کارهایی که بهمون لذت میده. حالا اینجا 5-6 تاشو نوشته دیگه، در شبکه‌های اجتماعی گوش کردن به صحبت‌های تکراری، انجام کارهای کم اهمیت و دیگه. ولی یه نکته، غرق شدن یا دچار ناخوشیاری میشیم. یه نکته هم اینجا تو این پاراگرافه بود، نوشته بود رفتارهایی که میکنیم تا گذر زمان را احساس نکنیم و در حالت ناخوشیاری و بیحسی برویم. خیلی موقع ها ما یه درد و رنجی داریم، حالا درد و رنج ممکنه در اثر عدم موفقیت باشه، ممکنه حسادت ما نسبت به کسای دیگه و آدم های موفق باشه، ممکنه یه مشکلی توی قدم 4 از کودکی، جوانی، نمیدونم نوجوانی داشته باشیم، چون مهارت حل و فصلش رو نداریم، چون نتونستیم باهاش کنار بیایم، این عین یه مانع میمونه که نذاره ما رشد کنیم. به خاطر اون یه رفتارهایی میکنیم که این گذر زمانه رو متوجه نشیم، متوجه نشیم که کجا هستیم، چه کاری باید بکنیم، چه جوری هستیم. یه مثال هم من بزنم، یه دوستو مشارکت به بچه ها بدیم، مثالی هم که برای خیلی کاربردیه. شما یه جاروبرقی رو در نظر بگیرید، یه کاغذ شما مچاله کن بنداز سلولش، جاروبرقی سالمه، برق هست، کار میکنه، ولی چون این کاغذ مچاله شده توی لوله جاروبرقی گیر کرده، جاروبرقی اون کارایی لازم رو نداره. این عین اون نمیدونم رنجش، گناه، خجالت، احساس بدی که تو قدم 4 وجود داره، مثل این گوله کاغذ لوله رو گرفته. این کاغذ رو ما در میاریم، خود خودش میکنیم جارو برقی به راحتی اینو میتونه آشغالا رو جمع کنه ببره و اون کارایی خودش رو داشته باشه. شما هر موقع یه رنجشی داری، یه احساس گناه، خجالت و شرم داری، یا هر چیزی که احساس مورد سوء استفاده خود قرار گرفتن داری، فکر کن این گوله کاغذ که تو لوله جارو برقی، تا اینو خوردش نکنی، راجبش صحبت نکنی، مسائلش حل نشه، زندگی اون روونی و راحتی خودشو نداره. اینجا هم نوشته که هنگام مصرف زمان با گذر زمان در تضاد هستیم. اینم که بالاخره حداقلش این بچه‌هایی که اینجا هستن تو جلسه هستن، من میشناسمشون، این مشکل رو داره. واقعا ابهام داریم که داره بهمون خوش میگذره، بد میگذره، خوب شد که اینجوری شد، نشد. میدونی این تکلیفمون با خودمون و زمانمون خیلی مشخص نیست. من یه امروز سخنران هم داریم، ساعت چند؟ 7:25. بچه من یه پاراگراف دیگه با ایزتون بخونم و بعد چند تا مشارکت بگیریم و بعد سخنرانمون اگه اومده باشن آفرید. امروز من اینم بگم خیلی ارزم بکنه، ما چون راجع به ابزار کتاب نداریم، با بچه ها یه مشورتی کردم، گفتم که این کارو بکنم بد نیستش که ما راجع به نشانه ها که صحبت میکنیم یه بخشی از وقتمون هم بذاریم همزمان با این نشانه ها، ابزار مرتبط با اون نشانه هم کار بکنیم. امروز من فکر کردم که مناسب باشه راجبه که ما زمانمون و برنامه‌مون رو چجوری اولویت بندی بکنیم. یعنی خیلی موقع برنامه داریم ولی نمیدونیم کدومش اولویت داره، نمیدونیم از کجا شروع بکنیم. از دوستم خواستم که بیاد یه رو 20 دقیقه راجبه این قضیه صحبت بکنه تا همزمان با این نشانه ها روی این ابزار هم کار بکنیم. یه دوستی هم یه جمله نوشته توی چت که کتاب 12 نشانه 12 قدم صفحه 9 رو داریم میخونیم. خب هنگام مصرف زمان با گذر آن در تضاد هستیم، در این حالت ناهوشیار بوده یا با آن در جنگ، توان و قدرت به کارگیری درست زمان را نداریم و نمیتوانیم از زمان بهره لازم و کافی را ببریم. زمان در ذهن ما کم درآمدان گاهی به کندی میگذشت و فکر میکردیم هنوز زمان انجام خیلی از کارها نرسیده و حالا فرصت خواهیم داشت. وقتی به ساعت نگاه میکردیم انگار چند ساعت مثل چند دقیقه برای ما گذشته است. گاهی هم با عجله و تحت فشار میخواستیم همزمان چند کار عقب افتاده را به سرعت انجام دهیم. بسیار کم پیش آمده که با زمان در صلح باشیم و هر کاری که در وقت خودش انجام دهیم. پس از عمری بی‌اعتنایی نسبت به زمان، اکنون متوجه شدیم که چه بخواهیم و چه نخواهیم زمان به سرعت می‌گذرد و این ما هستیم که می‌توانیم انتخاب کنیم زمان را چگونه برای کارها در چه مواردی مصرف کنیم. برای اکثر ما کم درآمدان پیش از آشنایی با انجمن وسوسه به تعویق انداختن کارها و بی‌اعتنایی نسبت به زمان وجود داشته و پس از آن نیز وجود خواهد داشت. وقتی بخواهیم کاری را شروع کنیم وسوسه های گوناگون فکری در ذهن ما به وجود می آیند. این وسوسه ها این گونه به ما القا می کنند که اکنون وقت انجام آن کار را نیست. در صورت اهمیت دادن به این وسوسه ها ناخودآگاه و از روی اجبار انجام آن را با دلایل ظاهرا منطقی اما غیر واقعی به وقت دیگری موکول میکردیم. ما به عنوان یک کم درآمد در طول سالها هرگاه نسبت به زمان و امور مربوط به آن بی‌تفاوت بوده ایم، مسائل و چالش های زیادی را در حوزه های مختلف زندگی تجربه کردیم که می توان به برخی از آنها اشاره کرد. خب اینجا راجع به دو تا چیز صحبت میکنه، وسوسه از دست دادن زمان. ببین هر جا شما اسم وسوسه میاد بدونید که وقتی ما دچار وسوسه میشیم یه اجباری پشتش میاد که ما مجبور میشیم اون خط و مشی که وسوسه برای ما تعیین میکنه رو تو جهتش حرکت بکنیم، بعد شروع میکنیم به اقدام عمل در اون راستا. به جای اینکه در راستای چشم‌انداز و اهداف و برنامه‌مون هم اقدام بکنیم، در راستای اون برنامه‌ای که وسوسه برامون، ما وقتی میگیم ما یک معتاد اجباری هستیم یا به صورت اجباری وقت رو از دست میدیم، به صورت اجباری نیاز به تایید طلبی، ببین هر جا اسم اجبار میاد تو تمام نشانه‌ها یعنی یه وسوسه‌ای هست. این بیماری که میگن بیماری جسمی، روانی، روحانی، قسمت روحانیش میشه عدم تعادل تو انجام کارها، قسمت روانیش میشه داشتن وسوسه شدید. داشتن وسوسه شدید یعنی شما توی کارتی وسوسه میشی یه دفعه بری صفحه اینستاگرام چک بکنی، بری اکسپلور نگاه بکنی، بری یه کاری که به دردت نمیخوره انجام بده. این بخش وسوسه شه. یه بخش دیگه هم راجع به انکارش، انکاره به چه شکلیه؟ انکار تو درست استفاده کرده از زمان، که تعریف کلمه انکار برای من اینه که وقتی که ما اون قسمت از بیماری ما که به ما میگه بیمار نیستیم، حالا این تمای مختلف داره، اینجا یکیشو نوشته، نوشته که دلایل موجه ولی غیر واقعی. خب شما وقتی که برای هدر دادن زمانت شروع میکنی به دلیل آوردن، یعنی تو انکار این هستی که داری زمانت رو تلف میکنی. حالا توی فکر میکنم مثلا ابزار ششم، اینجا اتلاف زمانه، اونجا بیارزش دانستن زمانه. راجبش مفصل صحبت میکنیم که 4-5 تا دلیل داره که ما زمانمون رو خوب ازش استفاده نمیکنیم. یکیش کمالگرایی، همش منتظر هستیم که بهترین کار رو ارائه بدیم، بهترین کیفیت رو داشته باشیم. این باعث میشه که زمانی که میتونیم کسب و کار بکنیم و پول در بیاریم رو از دست بدیم. خیلی خیلی مهمه تو این قسمت که ما ببینیم دلیلش چیه که ما همش اون چیزی که من یاد گرفتم تو این سالها، شما وقتی یه کاری رو شروع میکنی 6 ماه دیگه، یه سال دیگه، اگر از اون کاری که روز اول شروع کردی خجالت کشیدی که وای من یه سال پیش تو سال پیش این کار رو تولید میکردم، این کار رو ارائه میدادم، این کار، این یعنی که مسیرت مسیر درستیه. الان به اندازه کافی رشد کردی که به کارهایی که روز اول میکردی خندت گیره. یکی کماگرایی، یکی عدم توانایی در تصمیم گیری. خیلی موقع ما کارمون رو عقب میندازیم، برنامه داریم، همه چیز داریم، ولی قدرت تصمیم گیری نداریم. من میگم که آدمای موفق لزوما کسایی نیستن که تصمیمای خوب میگیرن، کسایی هستن که قدرت تصمیم گیری دارن. بعد یه بخشش عدم اعتماد به تواناییامونه که ما با اینکه توانایی انجام یک کار رو داریم، همش میترسیم، نمیتونیم به توانایی، فکر میکنیم که یه ناجی، یه کسی بیاد شریک ما باشه، رفیق ما باشه، سرمایه گذار ما باشه که ما بتونیم کارمون رو بکنیم. یه بخشش هم اون خستگی است که حالا تو نشانه 5 کاملش راجبش صحبت میکنیم. یه موقع هم ما این انکار زمانه پیش بینیایی که اشتباه میکنیم، یعنی ما دچار یه سوء تفاهم میشیم تو تخمین زدن درآمدمون، بعد به اون درآمدی که میخوایم نمیرسیم، پیش بینی اون اشتباهه. بعد این باعث میشه که وقتمون رو تلف کنیم. و جمله آخرم که من قبل از مشارکت بچه‌ها بگم، اینجا نوشته که اکنون وقت انجام آن کار نیست، در صورت اهمیت دادن به این وسوسه ناخودآگاه و از روی اجبار انجام آن کار را به دلایل ظاهرا منطقی اما غیر موجه به وقت دیگری موکول میکنیم. این میشه به تعویق انداختن، که برای به تعویق انداختن همه ماها دلیلای موجه داریم توی این روزا. خب مثلا طرف کار نمیکنه، طرف میگم خود من چرا طرف، میگم حسین چرا کار، نه من منتظرم ببینم وضعیت دلار و طلا و نمیدونم سکه چی میشه، من منتظرم ببینم مثلا فلان کشور چه تصمیم میگیره، جنگ فلان جا چی میشه. میدونی این به طبیعه آقا من باید کارم انجام بدم، یه حداقل عقلانیتی برای مدیریت کردن سرمایه‌ام داشته باشم، ولی نه که کارم رو بخوابونم که ببینم تکلیف جنگ چی میشه و از خرابه مشته. میدونی ما وارد بازی کسانی میشیم که ارتباط با اونها نه تنها کمکی به ما نمی کنه، بلکه ترمز دستی ما رو میکشه. ما هم که دنبال بهونه هستیم که یه نفر به طور یه نفر یا آدمایی که کارشناس نیستن و لزوما معلوم نیست حرفشون درسته یا غلطه، چون ما میخوایم وقت اونو هدر بدیم، به حرفای اینا بیشتر گوش میکنیم تا به حرفای کسایی که خیرخواه ما هستن. خب دوستان یکی دوتا مشارکت بگیریم تا ازم به حضور شما. دوستمون علی آقا بفرمین. علی آقا
سلام. دوستان من علی هستم، کم در آمد، خدا رو شکر. گفتم خدا میشه نفر اول من به من وقت برسه و مشارکت کنم.
علی جان فقط ببخش من دوستان یکی از دوستانم قبول کنه وقت نگهداری رو، وقت نگهدار نداریم، اگه یکی از دوستان قبول کنه ممنون میشم. ببخش علی جان صحبت رو قطع کردم، بفرمین.
من صبح داشتم می نوشتم، یکی از مسائلی که من خیلی درگیرشم پرخوریه، من یه بعض می رو راه میندازم عرضگاه مال خودم، میگم میشینم برای خوردم. بعد اینو دلیلش رو در نمی آوردم، امروز صبح نشستم در موردش سیال نویسی کردم، گفتم اینم این احساس از کجا به وجود میاد، چرا من میشینم برای پرخوری، بعد دوباره یه راهی میگردم، بعد از اینکه سیر میشم دوباره یه راهی میگردم، دوباره اینکه دوباره بتونم بخورم. این برداشتم برای خودم نوشتم، ولی تو هیچی بالا نمیمد. یه دفعه چیزی بهم گفتش که فعلا برو توی جلسه بشین تا ببین راه حل بالا میاد یا نه. و الان دوباره که داشتم گوش میکردم، من متوجه شدم که هر وقت اینو فعلا تونستم در بیارم، هر وقت یکی از مسئولیت‌های کارم، یعنی یکی از مسئولیت‌هایی که طول روز باید انجام میدادم و انجام نمیدم، احساس بدی به هم دست میده و من به خاطر اینه که این احساس رو نبینم، میرم یه کاری رو میکنم که از این احساس دور باشم. تنها چیزی که دم دستم هست و آشناییت باش دارم و سالهای سال انجام میدم همه خوردن هست. من توی اون لحظه ها ساعتهایی که دارم این کار رو انجام میدم کاملا ناهوشیار هستم، کاملا حالت بیهوشی رو میگیرم، یعنی کامل دیگه اطرافم رو کلا نمیبینم. این توی ذهن منه، من احساس میکنم زمان رو دارم با این کارم متوقف میکنم، ولی زمان داره به سمت جلو پیش میره و من دارم اون کار رو انجام میدم. و ادامه دار شدن این موضوع، چرا دوباره میخوام توی اون لحظه یه کاری بکنم که دوباره بتونم بخورم، چون آروم آروم دوباره به واقعیت نزدیک میشم و من احساس میکنم که میتونم دوباره با این کارم زمان رو متوقف کنم، ولی زمان کار خودشو داره میکنه و من بخوام نخوام دوباره باید برم با اون واقعیت روبرو بشم. ممنونم.
سعید جان ممنون که زحمت وقت نگهداری رو قبول کردیم. ارزم به حضور شما که دوست عزیزمون آقا مهدی.
سلام، من مهدی هم یه کم در اومد از خدمت شما که من دوست دارم کارا رو همیشه به تعویق بندازم، دوست دارم مثلا برم بیل و کلنگ بزنم، دوست دارم هر کاری بکنم جز اون کاری که باید بکنم. یعنی اگه قراره که نشریه بخونم، اگه قراره سیال نویسی کنم، یا اینکه ثبت زمان بکنم، هر کاری بکنم، حالا مثلا جلسه هم برم هم به همین شکل، دوست دارم بدترین و سختترین کارا رو انجام بدم الا اینکه همون کاری که باید انجام بدم. یکی از مسائل این، یکی هم از این مسائل که توی کتاب گفت اینکه من همیشه البته در گذشته که جوان‌تر بودم نه، ولی این اواخر همیشه ترس داشتم از اینکه بخوام یه کاری خودم شروع کنم، به تنهایی شروع کنم، و فکر می‌کردم که توانایی این کار رو ندارم، یا اینکه الا قدرت این کار رو ندارم، یا به هر ترتیب یه نفری میخواستم که منو حمایت کنه و اینکه برفرض خب یه مقطعی من شغلم آرایشگری بود و سالها میترسیدم که این کار رو شروع کنم، یا اینکه کار هنری میکردم میخواستم کار هنری انجام بدم و منتظر بودم که از یکی دعوت کنم بیاد با من شروع کنه و این کار با من استارت بزنه، و فکر میکردم که اصلا توانایی ندارم و نمیتونم، از اوتش بر نمیام. به خاطر همینم هیچ موقع کار اون شکلی رو انجام ندادم. مضافه بر این که اصلا کار من آدم کار تیمی هم نیستم. ممنونم که به مشارکت من گوش دادید. چیزی هم باشه میشنوم.
خب مهدی از سعید، مثل که یادت از سعید عزیز وقت نگرده بودی، وقت نگرده اشکال ندارد. از همونتون این آقای ابراهیم یه جمله نوشته تو چت خیلی عالیه، میگه ما منتظر میشیم یک اتفاق بزرگ بیفته تا یک کار کوچک انجام دهیم، در صورتی که باید یک کار کوچک انجام دهیم تا اتفاق بزرگ بیفته. خیلی عالی، خیلی جمله قشنگی بود. دوستان من همونطور که اول جلسه خدمت تو از کردم، ما مشورتی که با بچه‌ها کردیم گفتیم تو هر ابزاری، چون کتاب نشانه، تو هر نشانه چون کتاب ابزار نداریم، یکم راجع به ابزار مرتبط با اون نشانه هم صحبت می‌کنیم که به موازات همدیگه روی نشانه کار میکنیم، ابزارش هم از من به حضور شما بتونیم استفاده بکنیم. امروز سخنران داریم، آقا فرید قرار راجع به اولویت بندی که ما چجوری کارامون رو اولویت بندی کنیم صحبت بکنه. آقا فرید تا ساعت 7 شما زمان دارید تا گزارش خزانه. دوستانی هم که تو صفحه مشارکت هستن بعد از مشارکت آقا فرید فرصت مشارکت دارید. بفرمایید آقا فرید.
درود بر شما، صبح بخیر. من فرید کندر اومدم، خدا رو شکر که امروز هم زندم و فرصت دارم در این جلسه شرکت کنم. حالا اینو خدمت دوستان بگم که جمعه این هفته هم کارگاهی که برگزار میکنیم با موضوع کامل همین مطالبی است که امروز خدمت دوستان میگم. حالا سعی میکنم تا جمعه شالا پاورپوینتش هم آماده کنم که خیلی کاملتر باشه، اما امروز هم یه بخشی از این مبحث اولویت بندی رو علل خصوص برای دوستانی که حالا یه عده از دوستان ما هستن که قدیمی ترن، شاید این کار رو بلدن دارن انجام میدن، یه سری دوستان ما تازه واردتر هستن و میخوان که بفهمن تا پیش از این که مثلا برسن به این که اهدافشون رو بنویسن، چشم‌اندازی احتمالاً بنویسن، یک روز را چطور بایستی طی بکنیم تا در پایان روز یک استفاده بهینه از این داشته باشیم. اول اینو خدمتتون عرض کنم که با تجربه‌ای که من دارم در این چند سال، نوشتن برنامه روزانه، لیست اهداف روزانه یا تودو لیست، لیست کارهای قابل انجام، هر کدوم از اینا رو شما دوست دارین اسمش رو می‌خواید بذارین روش، بذارین. برای آدم ها دو تا فرمه، یه آدم مثل من آدم روزن صبحن، خب من دو روز گذشته تهران بودم، جلسه رفتم، خدمتی داشتم، با قول من از دوستانم رو دیدم اونجا، شبم خیلی دیر خوابیدم، هم 12 و 10 دقیقه خوابیدم، ولی بازم ساعت 6 صبح بیدار شدم. من آدم صبحم، یعنی سطح هوشیاری من، اون کارآمدی من بیشتر در صبح هاست. بنابراین من لیست اهداف روزانه خودم رو صبح می نویسم. یه دادم ها آدم شبن، یعنی صبح خیلی هوشیاری ندارن، که البته احتمالاً این اعضایی که تو گروه کلیو لندن از این دسته نیستن، چون اونایی که معمولاً 6 صبح میان جلسه، ما خیلی از دوستان بچه موفقی هم مثلا وقتی میگیم مثلا ساعت 6 خدمت داریم، میگه آره خدمت دارم، کجا؟ 6 صبح کلیو لندن. ای بابا کی 6 صبح حال داره بره جلسه؟ من واقعاً شاید نتونه. اون آدم آدم شبه و معمولا این آدم ها برنامه های روزانه شون رو شب قبل می نویسن. یعنی این رو به شما بگم، هیچ استانداردی رو برای این کار من حداقل نشنیدم تعریف بکنم و شاید یه قصه قدیمی هم وجود داشته باشه که سرخیزان عالم کامروا هستن، اشتباه هم نیست، حال خوبی داره صبح، اما کاملا هم درست نیست. بعضی وقتا شما میتونی آدمی باشی که شبها رئیس خود ما در واقع آدمیه که معمولا تا 2-3 شب هوشیار، از این برم زودتر از 8-8 بیدار نمیشه از خواب. این تا اینجای کار. ببینید 4 تا روش عمده، من این صفحه چت رو شیر کنم. نه یه کار دیگه کردم. نام شیر اسکین داشت. خب 4 تا روش عمده اولویت بندی مد نظرمون هست که فکر میکنم حالا تو اون کارگاه جمعی یه روش هم به این چیزی که اینجا نوشتم اضافه بشه. این فکر کنم من پارسال اسفند ماه اگه اشتباه نکنم، روشی که توی اون برگه های ثبت زمان خودمون هم هست در یو ای، روش ماتریس آیزنهاوره. اینو بگم بچه، تمام این روش ها روش هایی تا آدم های بیرونی نوشتن ما استفاده میکنیم، حتی همین ماتریس آیزنهاور چیزی که در تایم شیت خودمون هست که کارها رو به 4 دسته مهم و فوری، مهم ولی غیر فوری، غیر مهم ولی فوری، غیر مهم و غیر فوری تقسیم کرده. این آقای آیزنهاور که قبلا رئیس جمهور آمریکا بود، توی سخنرانی بعد از اینکه بازنشسته شده بود در دهه 50 کارها را به این چهار دسته گفت به آدم ها تقسیم کنید تا بتونید اونها رو تشخیص بدید برای اینکه انجام بدید. در این روش دو نکته اهمیت داره، اهمیت و فوریت یک کار، یعنی که ما بایستی هر فعالیتی رو، هر تسکی رو که داریم توی برنامه‌مون، اهمیتش رو تشخیص بدیم و فوریتش رو. این دوتا موضوعه و میگه راجع به این کارهایی که مثلا مهم هستن و فوری هستن رو بلا فاصله انجام بدیم. اینا فورس ماژورها هستن، کارهایی هستن که بایستی ما سریع انجام بدیم. مهمها ولی غیر فوریها رو برنامه ریزی کنید تا در آینده انجام دهید. مثال میزنم از اینا، غیر مهم ولی فوری در صورت امکان به دیگران واگذار کنید و غیر مهم و غیر فوری رو حذف کنید یا در انتهای لیست قرار دهید. روش انجامش اینجوریه که شما میاید تمام کارهاتون رو همه رو می‌نویسید. اول درجه اهمیتش رو مشخص کنید. مثال میزنم، شروع میکنید فعالیت‌های روزانه‌تون رو نوشتن. از اعمال اولیه روتین روزانه مثل دوش گرفتن، مسواک زدن، صبحانه خوردن، اینا شروع میشه تا کار. مثلا قراره که یک گزارش آماده کنید بدید به رئیستون، یا نمیدونم مثلا یک لیستی رو آماده کنید برای یک مشتری ارسال بکنید. بعضی وقتا یک شخصی ارسال بکنید که میخواید ازش خرید بکنید، برای فروشندتون، تامین کنندتون میخواید یک لیستی رو بفرستین که اقلام اساسی مغازه شما رو تامین میکنه، بیزنس شما رو تامین میکنه. و اون فهرست خیلی مهمه از این بابت که اگر انجام نشه کار شما در واقع متوقف میشه. خب بعد قراره که به یک دوستی سر بزنید، قراره که یک اقدامی بکنید برای گرفتن مثلا یک مدرکی، یا مراجعه کنید به بانک برای پرداخت یک پول، و دوست دارید یه چند تا ریلز اینستاگرام ببینید و یکم تفریح کنید و برای فان تفریح بکنید. ببین توی دسته بندی این کار، اون کاری که اهمیت رو میایم اول مشخص میکنیم، این که من صبحانه بخورم اهمیت داره، این که یه دوش بتونم بگیرم اهمیت داره، این که لیست اقلام که نیاز دارم بخرم اهمیت داره، این که عرضم به حضور شما که اون پول رو واریز کنم به اون حساب اهمیت داره، این که من برم توی اینستاگرام یک پرسه ای بزنم اهمیت نداره. پس تا اینجا اهمیت این چند فعالیت مشخص شد. فوریت رو میایم بررسی میکنیم. خب صبحانه که باید بخورم دیگه، مهم و فوریه. دوشم رو حالا هم میتونم صبح بگیرم، هم میتونم بعد از ظهر بگیرم. پس این میتونه برنامه‌ریزی بشه که من در چه زمانی، چه وقت دارم میگیرم. خرید اجناسی که من باید انجام بدم و مغازه من رو میتونه راه اندازی کنه، اون میشه مهم و فوری. اگه من این کار انجام ندم دوچار درد سر میشم، پس اینو میام درجه بندی میکنم به عنوان اولین کاری که انجام میدم، این کار رو انجام میدم که مهم و فوریه. و اون کاری که بایستی یه پوری رو به حساب بریزم میشه مهم اما ببخشید فوریه، معذرت میخوام، اونجا مهم نبود، اشتباه گفتم، اونجا اهمیت نداره اما فوریت داره، باید انجام میشه حتما. تماس میگیرم، یک اسنپ میاد برای من، میگم این کار برای من انجام بده، یا یه جنسی رو مثلا میخوام به یه جای تحویل بدم، تماس میگیرم میگم بیاین و این کار رو انجام میدم. و اون که تو اینستاگرام باشم نه مهمه نه فوری، یعنی غیر مهم و غیر فوری، و میذارمش کنار. روش بعدی که این روش آقای فکر میکنم اگه اشتباه نکنم برند تریسی معرفی کرده، اینا رو میگم منباب این که دلیلش چیه میگم این مسائله، که میگم مثلا فلان روش مانه فلانیه. ببینید بچه ها، یکی از مسائلی که متاسفانه در UA همین چیزه، یه بخشیش همین چیز هست، اون قسمتی که توی برنامه ریزی چشم انداز و اهداف هست، مسائلیست که ما از بیرون وام گرفتیم، یعنی اون از اولی هم که این انتخاب کردن اومدن از بیرون کمک گرفتن، از روش های بیرونی کمک گرفتن اووردن، هیچ ایرادی هم نداره. حتی در کتاب بزرگ الکلی های گمنام تو قدم یکش میگه در اینجا لزوماً راجع به مسائل علمی پزشکی روانشناسی و مذهبی گفتگو میشه. نظریه پزشک، اهمیت پزشکی برنامه در کتاب بزرگ الکلی های گمنام آمده است. خب اونجا بحث مداوا یک الکلی پای یک پزشک در میانه، اینجا بحث چگونگی استفاده بهینه از زمانه، و راجع به پزشک استفاده بهینه از زمان میشن همین آقایون و همین کسانی که این کارا رو انجام دادن، کسانی که روش هایی رو به وجود آوردن که ما بتونیم از اون انجام بدیم. روش ABCDE شباهت داره به روش ماتریس آیزنهاور که کارها رو به 5 دسته تقسیم میکنیم. A کارهای بسیار مهمی که بایستی انجام بشن، B کارهای مهمی که باید انجام شوند ولی نه به اندازه A، C کارهایی که خوب است انجام شوند ولی ضروری نیستند، D کارهایی که می توانید به دیگران واگذار شوند و E کارهایی که می توانند حذف شوند. تفاوتش چیه با ماتریس آیزنهاور؟ چون اینجا هم داریم راجع به اهمیت صحبت میکنیم دیگه، درجه بندی هم داریم میکنیم، پس فوریت هم صحبت میکنیم. به نظر من روش ABCD یک برتری داره نسبت به روش ماتریس آیزنهاور که میشود کارها را لایه لایه هم تعریف کرد. یعنی شما چند تا کار با اولویت A میتونی انتخاب بکنی و بعد بهشون میدی A1, A2, A3 همینجور میای پایین، یعنی A1, A2, A3 کاری که اهمیت داره ولی برای من مهمترینه امروز، کاری که اهمیت داره ولی میره در درجه دوم. این دوتا کار خیلی مهمه. مثلا مثال میزنم، همون کاری که گفتم اون لیست باید تهیه بشود. نکته دوم اینه که من بایستی الان که با شما صحبت میکنم دخترم هم ببرم مدرسه. امروز دیشب دیر خوابیده، به سرویسش نمیرسه، باید ببرمش مدرسه. این بردن فرین به مدرسه میشه A1، یعنی اولین کار منه. چرا؟ چون بچه اگه 75 دقیقه نبرم مدرسه نمیرسه مدرسه. پس کاریه که اهمیت داره و در درجه اهمیت بالاتری است نسبت به اون لیستی که من باید تهیه کنم. دقیقا من رو باید یه لیست تهیه بکنم که اقلامیه که برای یه کاری انجام دادم در شغلم و باید حتما امروز این لیست رو مثلا تا ساعت 11 آماده کنم و بدم بچه ها کارمندم تایپ کنن و بفرستم برای اون ارگانی که دارم باش کار میکنم. اوکی؟ پس کار بردن مدرسه فرین میشه A1، یعنی کار پر اهمیت اول من، و گرفتن اون لیسته میشه A2. به همین ترتیب کارهایی که هم اهمیت دارم، مثلا مثال میزنم، مثلا امروز یه لیست هزینه ها هم دارم که باید این کار رو انجام بدم، یا یه پول باید به حساب یه نفری واریز کنم یه کاری برای من انجام ده، اینم مهمه ولی در درجه دوم اهمیت نسبت من. این پول رو میتونم ساعت 4 بعد از ظهرم بریزم اما باید انجامش بدم. بین این دوتا باز میتونم درجه بندی کنم. یعنی شما کارهاتون رو در روشی که ABCDE هست میتونید اهمیت گذاری بکنید و لایه گذاری هم داری. یعنی من دو تا کار خیلی مهم دارم، کدوم رو باید اول انجام بدم اینجا میام مشخص میکنم. اینا رو بچه جمعه، بچه که علاقه مندن جمعه کارگاهشو کامل برگزار میکنیم، اونجا هم خب زمان زیاده و راجبش کامل صحبت میکنم. روش 1-3-5 در هر روز یک کار بزرگ یا یک کار مهم، 3 کار متوسط و 5 کار کوچک را انتخاب کنید تا انجام دهید. من یه شوخی دارم راجع به این روش، یه جدی دارم. شوخیش اینه که این روش مال تنبل است، مال کساییه که خیلی اکتیو نیستن و خیلی فعال نیستن. جدیش اینه که این روش مال کمالگره هاست. خیلی از بچه های یو ای کمالگره هستن و به خاطر کمالگرایی بیش از اندازه قادر نیستن که کارهاشون رو به موقع انجام بدن. یعنی 40 تا کار رو میاد لیست میکنه، در پایین روز میبینی هیچ کدومش رو انجام نداده. من روش 1-3-5 رو به بچه هام که خیلی درگیر کمالگرایی هستن پیشنهاد میکنم. حتی این روش برای کسانی که دیگه به صورت افراطی کمالگرایی هستن میکنم 1-2-3. یعنی شما یه کار مهم انجام بده، دو تا کار نیمه مهم و 3 تا کاری که اهمیت کمتری داره. این باعث میشه در پایان روز از اون لیست بی انتهایی که نوشتی و هیچ کدومش رو انجام ندادی، حداقل توی اون 1-3-5 9 تا کارتو انجام دادی و تو روش 1-2-3 که برای کسایی هست که دیگه خیلی وسواسی هم خیلی کمالگرا هستن، رفتی و اون کار در واقع اون 6 تا کارتو انجام دادی. مسئله اینه که دیروز هم من یه جلسه خدمت دوستان بودم در تهران، گفتم موضوع جلسه تداوم در رسیدن و در رسیدن به کامیابی بود. مسئله اینه که کارهای ما بالاخره انجام میشن. یه آدم یه تعداد محدودی در ماه کار داره، در روز کار، در هفته کار داره. مثلا موضوع مهم اینه که ما قابلیت فهمیدن این رو نداریم در لحظه حال. دلیلش قدرت تمیز بین درست و غلط نداریم، نمیتونیم تشخیص بدیم. اینه که زمانمون رو میکشیم، انجام نمیدیم. اگه بتونیم اولویت بندی بکنیم به اندازه کافی زمان داریم. ضمن اینکه حالا کنار همه اینها یه مفهوم دیگری به نام برکت در زمان وجود داره که وقتی ثبت زمان انجام میدیم داریم به خداوند، به کائنات اعلام میکنیم که من برای این منبع پر اهمیت ارزش قائلم، بنابراین دارم اعلام میکنم به کائنات که من آمادم، امروز آمادم. این نشون اونجا یه مفهومی با اسم برکت در زمان هم میاد. ببینید روش بعدی که روش مسکو، حالا چیز اختصاریشه که کارها به چهار تا روش must have، should have، could have و want have که باید انجام شد، بهتر است انجام شد، اگر زمان بود انجام شد، در این مرحله انجام نمی شود. اینها مال پروژه هاست، در حقیقت کسانی که بیشتر پروژه محوری کار میکنن مثل خود ما، دو تا سه تا پروژه همزمان دارن انجام میدن، بایستی اولویت بندی و زمان بندی کنن در انجام پروژه ها. روش رایجی نیست خیلی، ولی برای یه عده که شغلای خاصی دارن و میگم بیشتر شغلای پروژه محور دارن، مثلا من الان 5 تا پروژه همزمان دارم انجام میدم و دقیقاً ما از این روش برای اولویت بندی استفاده میکنیم، همه پروژه ها رو مینویسیم و با این 4 تا روش انجام میدیم. عرض کردم خدمت دوستان، من خیلی ضرب آهنگم تون بود، اینا موضوعات یک کارگاه کامل هستن که انشالله جمعم اگر خداوند یاری کنه این هفته منم یکم غلبه کنم بر اون غول تنبلیم، پاورپوینتش آماده کنم، جمعه با پاورپوینتش در خدمت دوستان هستیم، اگر بشه بعد تصویری هم بارگزاریش کنیم توی کانال که این به عنوان یه آرشیو باشه، دوستانمون بتونن ببیننش این رو و بتونن ازش استفاده کنن. از دوستانمون هم خیلی ممنون میشم. در کل یک اطلاع کوچیک، یک صحبت کوچیکی داشته باشم، بعدم گزارشمو بدم به عنوان خزانه دار و بعد خدمت شما باشیم، خدمت حسین عزیز باشیم برای ادامه جلسه. ببینید بچه ها، یه مرتبه دیگه خدمت دوستان بزرگوار و عزیزم تاکید میکنم، ما زمان کم نداریم. ببینید زمان محدود هست، منبع زمان محدوده، اما ما در 24 ساعت زمان کمی نداریم. مسئله اینه که زمان به چیزهایی که بایستی اختصاص داده شوند اختصاص داده نمی شود. اولویت بندی در کنار زندگی روحانی، این قسمت دومش رو خواهش میکنم توجه بکنید. ما نیومدیم اینجا یک دانشگاه جدید رو تجربه کنیم، نیومدیم اینجا روش های ثبته نمیدونم اولویت ها رو از آقای معلم های مختلف، آقای آیزنهاور و براین تریسی و نمیدونم تونی رابینز و اینا یاد بگیریم. صرف اینجا دانشگاه نیست، منم معلم نیستم، یک برنامه 12 قدمیه که فرید یه روزی تشخیص داد یه بیماری داره به اسم کم درآمدی که این بیماری روحانیه، داره قدم کار میکنه، در کنار قدمهاش به این نتیجه رسیده. یکی از راه حل‌هایی که بایستی در واقع برای به دست آوردن اون زندگی روحانی داشته باشه مسئله انضباط ابزارها و علل خصوص ابزار ثبت زمان، در کنار توجه به نشانه‌ای که از دست دادن زمان هست، به ما کمک میکنه که بتونیم این هوشیاری و این زندگی روحانی رو داشته باشیم. از اینکه در این صبح شنبه 12 مهر به من این فرصت داده شد که راجع به این موضوع پر اهمیت صحبت کنم، اولا سپاسگزارم از خداوند و از دوستانمون، از حسین و بچه ها در این جلسه که من رو شنیدن و صحبت من تمام. باز عرض کردم این یک کارگاه کامله که انشالله روز جمعه برگزار میشه و در خدمت دوستان هستیم که اطلاع رسانی هم خواهد شد حتما. حسین جا من تمام شدم، اگر اجازه بدین گزارشم هم بدم جلسه رو بذارم در اختیار شما.
بله بفرمایید، ممنون آفدی،
زنده باشید. عرضم بزرگتون دوست درگاه امون شدم شبیه زبل خان، یه کارتونی بچگیان زبل خان بود، خیلی هم بانک بود، ما سیبیلش با زبل خان اینجا زبل خان جا. حالا زبل خان رفت تو نقشه خزانه داره گروه، خزانه مهمه، حمایت کنید لطفا دوستان، هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم. 207 نفر ماشاءالله عضو پر عشق با عشق در جلسه هستن، ما خزانمون رو حمایت میکنیم برای چیزای خیلی مهم. همین کتاب خوبی که حسین داره کار میکنه الان اینجا به تازگی چاپ شده، بچه ها نوشتن، دوستان ما در حال نوشتن قدم ها هستن، مسائل دیگری رو دارن انجام میدن، خدمت میکنن، خدمات نیازی به پول داره برای اینکه این برسه به تازه. ماشاءالله اینجا سنت هفت که وقتی 200 نفر در یه جلسه ساعت هفت هستن، صفحه چت اینقدر ترتمیز، مرتب، اینقدر خوب، اینقدر جلسه آرام، مشارکت عالی، پس اون بوده معنویش داره رعایت میشه. یادم مثل منم نمیتونه اینجا بیاد شما رو دعوت کنه بگه آقا بوده معنوی سنت هفت رو بگه. همه این اعضا از من هوشیارترن تو اون قسمت معنویش. در قسمت مادی هم ما در حد توانمون حمایت میکنیم سبد سنت هفتمون تا پیام به اونایی که درد دارن مثل خود ما برسه و بتونن از بیماری کم درآمدی نجات پیدا کنن. شماره حساب خزانه رو به دفعات در جلسه در صفحه چت قرار دادیم، میتونن دوستان جداگونش هم گذاشتیم کپی کنن و هر میزانی که در توانشون هست سبد رو حمایت کنن. من تمام جلسه در اختیار شما.
خب بسیار علی آقا فرید، دست شما درد نکنه. من یه چیزی بگم، من موقعی که اومدیم تو یو ای 12 ابزار 12 نشانه رو با بچه‌هایی که قدیمی تر بودن کار کردیم، مثلا فکر کنم 4 هفته 4 جلسه 1 ساعت و نیمه هم ابزارا رو کار کردیم هم نشانه. روزی که من این خدمت گرفتم تصورم این بود که مثلا تو 12 هفته میشه جمع کرد، الان 3 هفته است هنوز نشانه یکیم، فکر کنم 3 هفته دیگه هم کار داریم. ولی اشکال نداره حالا بچه ها یه فیدبک هم بدن که با همین سرعت جلو بریم یا یه ذره ریتمش رو تندتر کنیم، زودتر مدرکمون رو بگیریم. عرضم به حضور شما که من میخواستم صحبت کنم ولی تعداد مشارکت کننده زیاده، یه چند تا مشارکت به بچه ها میدیم بعد یه چند دقیقه من صحبت میکنم. امروز جلسه‌مون رو اینجوری اداره میکنیم دیگه. عرضم به حضور شما، بفرمایید قاسم عزیز. حتی شما برای پنفلت زده بودی، اگه میخوای مشارکت کنی هم میتونی قاسم جان مشاوره حیاتون بفهمی. آقا قاسم میکروفونت باز، اگه میخوای مشارکت کنی برادر. فکر کنم آقا قاسم اول جلسه برای مالا اگر خواستی مشارکت کنی دوباره علامت سوال بزن. زینب الدین عزیز بفهمی.
بله حسین جان، خدا قوت عرض میکنم خدمت شما و همینطور دوست عزیزم فرید جان و دیگر عزیزای حاضر در جلسه. من زین العابدینم، یه عضو کندر آمد و خدا رو شکر میکنم بابت هدیه امروز و دیدن طلوع آفتاب و وجود دوستای با عشق با انرژی. آمین. خب راجع به حائز اهمیت بودن، خب عدم درک من یا خطای شناختی که داشتم اصلا درک نمی کردم. کلیشه یه چیزهای راجع به زمان من شنیده بودم، اونا رو هم توتیوار می گفتم و عمق فاجعه اینه که اصلا از یه جایی به بعد رفته بودم تو موضع بی تفاوتی و بی حوصلگی و انکار و غیره نسبت به اینا، هیچ درک و فهم و شناختی نداشته. یعنی در واقع به این که من بگم زمان ارزشمند، زمان تلاش، زمان خوبه، زمان فلانه، این اصلا زمان به تعریف و تمجید من کاری نداره. زمان یه امروز نگاهم شاید اینجوریه، زمان یه سرمایه است، یه هدیه رایگان الهی در اختیار هر کس قرار داده شده و میتونه ازش استفاده کنه. ولی موضوعیتی که در مورد من صدق میکنه این کم درآمدی با تمام تفاصیل و با تمام انرژی که من دارم فعالیت میکنم عین یه حلق‌آویز گردن من انداخته شده. من یه قدم میرم جلو، این دو قدم منو میکشه عقب و به این شکل در واقع اگه برای من درد و رنج تولید میکنه، اگه برای من سخته، به این شکله. من دیروز یه جلسه شرکت کردم، به مجرد اینکه گرداننده صحبت منو قطع کرد سریعا از اون جلسه خارج شدم. یعنی یک اینکه هوشیار نبودم به زمانم که وقت مشارکت چقدره، دو اینکه از دیگران توقع و انتظار دارم، سه اینکه میرنجم و نادیده میگیرم و همون موضوع بیتفاوتی رو میرم جلو. پس لازمه که برای استفاده از بهینه از زمان من تمام منابع انجمن و برنامه استفاده کنم. الهی شکر حالا نشستم تراز کردم، تراز ترس نوشتم و خدا رو شکر تو این مسیر نورانی و رشد هستم. براتون طلب خیر و برکت میکنم عالیه. از بچه که این کتاب رو دارن می نویسن و تدوین میکنن تشکر میکنم. مرسی، عالی هستی حسین جان. من تمام.
ممنون زین العابدین عزیز. تابوت جان بفرمایید.
سلام خدا، من داوود جان برابر هستم. ممنون تازه شما دارم صدا توی گروه باشه. حسین ممنونم از دمت گرم، هر دوستی که اینجا داره به من خدمت میکنه خدا برکت به زندگیش بده و تمام این چیزهایی که شما میگی رو من تو طی روز مرور میکنم، ولی چقدر قشنگی که از زبون شما ها میشنوم. چیزی که من میخوام بگم راجع به مصرف زمان اینه که من چقدر قشنگ و اون دوستمون بیل و کلنگ میذارم کارم رو نمی کنم. دقیقا من همچین شخصیتی دارم، این هم تیپیکالی دارم برای مصرف زمان و اینه که با بهونه های غیر واقعی مصرف زمانم رو میکنم. میگم سیه میخوام برم امروز به مادر خدمت کنم. قطعا خدمت به مادر اولویت هست ولی اون روز نیاز نیست، میخوام الان این کارو بکنم. میخوام نمیدونم پرسه بزنم توی شبکه های مجازی خرید ببینم فلان چیزی که فلان تاریخ میخوام بخرم از کجا میتونم بهترش رو بخرم. لازمه که من آگاهی پیدا کنم ولی لازم نیست کارم رو به تعویق بندازم، کار اصلیم رو به تعویق بندازم برای اینکه آگاهی پیدا کنم. و این بعضی وقتا بچه ها استخونای من درد میگیره، شاید بخندید، استخونای من درد میگیره از اینکه من دلم میخواد کارم رو بکنم ولی اون قدرت اجراییه رو ندارم. ظاهرا از صبح بلند شدم کارهای مفیدی کردم، ورزش کردم، نمیدونم آموزش شدم، حالا من یه بخشی از کارم هم آموزش ورزش حرفه‌ایه، ورزش کردم، آموزش دادم، یه جایی این ورزش های آموزش رو به عنوان خدمت هم زیر هدیه دادم به یه سری از دوستان، حالا حرکات اصلاحی برای اعضای بدن. ولی میام نگاه میکنم میبینم یه جایی خیلی زیاد گذاشتم، کار اصلیم که اولویت ده و میام نگاه میکنم میبینم که خب امروز بهونم چیه که برای اینکه کارمو نکنم. بعد فروغ که روزه نگاه میدم ای وای من امروز تو کارم موفق نبودم. بعد خودم از خودم میپرسم داوود کارت آیا انجام دادی و موفق نبودی؟ نگاه میدم من کارم انجام ندادم، من کارهای کوچولو کوچولو رو انجام ندادم برای رسیدن به اهداف بزرگم، اقدامات کار رو نزدم، تماسایی که باید میگرفتم و نگرفتم، چند تا دفتر دارم روی میزمه هی میگم اینا رو امروز میزنم شروع میکنم، ده بار از روز برای تماس میگیرم، بعد دیدت میگم و میبینم خب دوباره روز از اون روزی از اون 15 روز این دفتره دست دادم، بعد دوباره 15 روز دیگه این ده بار از روز برای باید از اول تماس بگیرم بالا بیام تا یه جایی دوباره بلس دلار رو بهونه میکنم، طلا رو بهونه میکنم، میام نگاه میبینم با مثلا سهم هم انجام ندادم که برسم به بحث دلار، سهم هم انجام ندادم برسم به بحث طلا، فرار کردم. ممنونم دوست عزیز منو گوش کردید. من تمام.
بسیار عالی، ممنون داوود جان. علی آقا بفرمایید.
سلام دوستان، علی هستم یا کم درآمد، سپاسگزارم که نوبت به من رسید. سپاسگزارم از تمامی خدمتگزاران یو ای و چقدر خوبی که ما زمانی که نشانه ها رو میبینیم و میخونیم اون ابزارش هم میتونیم دریافت کنیم. و من حقیقت تمرکزم این بود اون زمانی که نشانه خونده شد رو نشانه صحبت کنم، اما این وقتی که صحبت ابزار میشه من تو بهبودی درسته که باید نشانه رو بشناسم و مشاهده کنم بیماریمو به عنوان یک بیماری، به عنوان یه نشانه اعتیادی، به عنوان یه اجبار و وسواس، اما من بعد از اینکه از اون نشانه گذر میکنم باید بتونم از ابزارها درست استفاده کنم و چه روش های خوب بود که آفرید به ما یادآور کرد. اما یه چیزی که تو این کتاب برای من تو لحظه که خونده شد خیلی جالب بود و من بارها بارها تو متنهای یو ای بادنوشی زمان رو خونده بودم، اما اینجا زده به خال دیده، یعنی دقیقا اون نکته مصرف بودن و اعتیادی مصرف زمان رو به من یادآور شده و این قسمت خیلی جالب بود برای من. میگه ما مصرف کننده های زمان رفتارهایی میکنیم تا گذر زمان را حس نکنیم و در حالت ناهوشیاری بیهسی برویم، همون چیزی که حسین آقا گفت فرز بودن، یا من میگم چرختی نرشیدی. و در مورد من در گذشته به شدت حالت ناآگاهانه و ناهوشیاری داشت، این اجباره میومد، این مصرفه میومد، اصلا وسوسه رو نمیدیدم، مشاهده نمیکردم. اما امروز به یمن برنامه، به یمن ثبت زمان و نوشتن اعداد ارقام زمانی برای من پیش میاد، اما تو لحظات کوتاه و زودگذر مشاهده میکنم که من مصرف کننده زمانم، دارم بادنوشی میکنم، دارم با مصرف زمان نرسه میکنم، حالم خوب میشه. یه وقتا مصرف نمیکنم حالم بد میشه، خمار مصرف زمان بیهودم. و امیدوارم این قسمت هایی که مربوط به مصرف زمان منه بیشتر بتونم مشاهده کنم و برسم به اون هوشیاری زمان که کلن هدف برنامه یو ای هوشیاریه. توی قسمت هم هوشیاری زمان به ما کمک میکنه بتونیم از ابزارها درست استفاده کنیم. سپاسگزارم، من تمام.
علی جان ممنون از تجربه خود. دوستان فکر کنم دیگه وقت نکنیم کتاب بخونیم. تعداد مشارکت، تعداد کسایی که دستشون یعنی علامت سوال دادن زیاده. من تا آخر جلسه فقط یکی دو تا جمله عرض کنم خدمتون، تا آخر جلسه دیگه وقت برای مشارکت تمام دوستان مشارکت بکنن. ببینید یه چیزی که مربوط به زمانه یا اتلاف زمانه، من خودم شخصا تجربهش رو دارم. من 56 سالمه بچه‌ها، حداقل 5-6 بار به صورت اساسی برشکست شدم، موقعیت زیادی رو از دست دادم، دوباره برگشته سر جاش از قبل بهتر شد و اینا. ببین این تجربه رو دارم، شاید جاش اینجا نباشه ولی دوستانم یه نگاه اینجوری هم به قضیه داشته باشیم. ما توی این دنیا چیزی به نام مالکیت وجود نداره، ما به دست نمیاریم که از دست بدیم، ما نوبت میشه که از یه فرصت، یه امکان، یه پول، یه خونه، یه ماشین، این نوبت به ما میدن که از اینا استفاده بکنیم. استفاده کنیم، اگر خوب استفاده بکنیم، به بقیه سود برسونیم، جریان برکتی رو متوقف نکنیم، هم سود بیشتری بردیم، هم کیف بیشتری از زندگی بردیم. یعنی یه نگاه اینجوری. بعضیا عجله دارن که من 2 سال، 3 سال، 5 سال تو برنامه هم، تو حالا تو این چت هم نوشته بودن چرا اتفاق، اگر اتفاق نیفته یعنی من بهبودی ندارم. اینا اینجوری نیست. این الان نوبت، یه موقع است نوبت تموم میشه، باید صبر بکنیم. نه به معنی اینکه بریم تو خونه بخوابیم. شما یه بادیگارد رو در نظر بگیرید، یعنی ما به بهبودیمون باید اینجوری نگاه کنیم. مثل یه بادیگارد شاید تو زمان خدمتش یک بارم نیاز نباشه که بخواد دفاع بکنه از اون شخصی که بادیگاردشه، ولی این آدم روزی 2 ساعت تمرین سخت میکنه که تو اون لحظه که حمله شد مثلا به اون مقامی که این محافظشه، توانایی مقابل. ما باید خودمون رو فرش نگه داریم، آماده نگه داریم، برنامه رو کار بکنیم تا اون زمانی که نوبتمون شد دیگه فرصت‌ها رو نداره. ولی شاید براتون کار، اگه براتون کار نکرد زیاد چیز نکنید. ماها این تجربه سالهای منه، هر چند سال یه بار یه پریود زمانی هستش که یه موقعیت ویژه برای من هر 5 سال یه باره که تو اون 5 سال، تو اون موقعیت اگر استفاده کردم کردم، اگر نه باید یه زندگی عادی کنم تا 5 سال بعد دوباره یه موقعیت. خب ممکنه برای یکی 3 سال باشه، ممکنه برای یکی 7 سال باشه. تشخیص دادن این خیلی مهمه. حالا این شاید ربطی به قضیه نداشت ولی تجربه بود که ماها باید زمانی که نوبتمون میرسه و شرایطمون خوب میشه، خداوند لطف میکنه، نظر میکنه، معجزه میشه، اون موقع دچار غرور و توهم نشیم. اون موقع است که باید از زمانمون درست استفاده کنیم، خودمون از زندگیمون لذت ببریم و این جریان برکتی که میاد تو زندگیمون رو متوقف نکنیم، حالا چه تو بخش مالی شه، چه تو بخش روحانی شه، چه تو بخش های دیگه. یه جمله هم داوود گفت خیلی ببینید، خیلی موقع ما فکر می‌کنیم فقط برای کسب و کارمون باید مدیریت کنیم، در صورتی که مثلا من باید یه وقتی رو بذارم تو طول روز با همسرم صحبت بکنم، بعد این وقت رو نمیذارم. دلیلش هم میگم چون من هر موقع با همسرم صحبت میکنم آخرش به یه دعوا مرافع و گله‌ای و ناراحتی پیش میاد، من این کارا رو نمیکنم. من یه لطیفم بگم و بقیه دوستان، لطیفه نیست و واقعیت. یه روزی من یکی از این روانشناسای معروف رو داشتم، یه وایسی ازش گوش میکنم، یه نفر ازش سوال کرد من با همسرم تا یک روب با هم کنار هم هستیم، خوبیم، حرفای خوب میزنیم، بعد از یه روب دعوامون میشه. اون روانشناسه یه جمله گفت خیلی جالب، گفت آقا سر 14 دقیقه با هم دیگه خداحافظی میکنن با هم، خود ان شاء الله که به همه وقت برسه. محمد عزیز بفرمایید. محمد آرامش.
خدا رو توصیف کنم که امروزم به نشب یام یه جلسه و بابتش سپاس گذارم، از خداوند تشکر میکنم. خیلی پیام گرفتم و این نشون دهنده این است که من تسلیمی نیروی برترم هستم و هی مونده بودم کدوم جلسه دارم، چند جلسه استوب خدا رو شکر، ولی خدا من کمکم شد و اومدم تو این جلسه و تشکر میکنم از همه کسایی که مشارکت کردن و پیامه اتگو میدنم و تجربهشون به رایگان در اختیار من گذاشتن. خب منم دقیقا زمانم رو مصرف میشدم، مصرف کنند زمان بودم و به خاطر اینکه از واقعیت و از مشکلاتم فرار کنم خیلی علاقه من بودم که زیادی افراطی میخوابیدم، افراطی نم تو همینجور که تو نشریه هم گفت تو صفحات مجازی وقتم رو میگذروندم و اصلا نمیفهمدم روزم چطوری میگذره و بعد اولویت بندی هم داشتم، شاید یه سری چیزایی میخواستم اقدام عملی انجام بدم مینوشتم ولی قدرتش نداشتم که زمان بندی کنم. با اومدن تو یو ای و نوشتن زمان، ثبت زمان نوشتنم، اینی که دیروزم رو کجا گذروندم، امروز چه کارهایی میخوام انجام بدم و با یه نفری که یار عمل کرده صحبت کردن راز بهش که آیا دیروز تو 5 تا حوزه اقدام عملی انجام دادی، برای چشم انداز کاری کردی، برای کارت درست سر کار رفتیم، تفریح داشتی، 5 تا حوزه چقدر تو براش سهم حرکت انجام دادی. خب این یواش یواش داره درست میشه و اون تفکر داره تبدیل میشه به اینکه منم وقتی که به قول دوستمون حسین وقتم برسه اون آمادگی داشته باشم، اون عزت نفس تو درونم باشه، خودم رو لایقه در اومده بالا، خودم رو لایقه در سطح ای زندگی شدن بدونم. تکرار تمرین است که فقط با تکرار تمرین و به طور مرتب فکر کردن و امید داشتن به آینده برای من هم این اتفاق قطعا میفته. فقط تو برنامه باید باشم، باید 5 تا حوزه ما ازش استفاده کنم از ابزار و قدم ها به طور مرتب فقط برای امروز استفاده بکنم. خیلی ممنون که مشاهده کردم، گوش دادم، امیدوارم هفته پرخیر و برکتی برای همه گام باشه. من تمام، مرسی.
خب بسیار عالی، ممنون محمد جان. دوستان 6-7 تا دست بالاست، ما در 12 دقیقه وقت داریم، حالا اگر دوستی تونست زودتر مشارکتش رو تموم کنه که بهتر. ممنون. خانم ندا بفرمایید.
سلام دوستان، من ندا هستم، کم درآمد. من این مصرف زمانم خیلیه، هر روز یک کتابچه ثبت زمان گرفتم، هر روز مثلا میخوام بزنم ولی این اتفاق اصلا نمیفته. میتونم میام بزنم بیشتر ساعتا یا با بچه ها رسیدگی میکنم، یعنی 3 تا بچه دارم، حوزه رسیدگی به خانوادم خیلی وقت نمیکنم. هزار تا کارهای خودم رو می نویسم، اولویت بندی می کنم، ولی رسیدگی به اونا خیلی کمه. شاید در طول روز بتونم یک ساعت یا نیم ساعت وقت برای خیاطی بذارم یا برای کارهای دیگه. از خدا می خوام بهم کمک کنه که منم بتونم این با این زمان کنار بیام. یار عمل کردم ندارم، اصلا نمیدونم چرا ترس دارم از یار عمل کرد. فکر میکنم بعد مثلا من یار عمل کرد بگیرم منو قضاوت میکنه، میگه این مثلا اصلا هیچ کاری برای بهبودیش انجام نمیده، هیچ قدمی بر نمیداره. برای همین از یار عمل کرد کلا ترس دارم. امیدوارم خدا بهم کمک کنه. از همتون ممنونم. از من تمام.
بسیار عالی، ممنون بانو ندا. بنویسید تو صفحه چت، بنویسید از دوستان شماره بگیرید، نذارید اگه دیدید قضاوت میکنه بعد چیز کنید، ارتباطتون رو قطع کنید. آقا رضا بفهمید.
ماما
آقا رضا همدان آقا رضا زهران آقا رضا علامت زده درگیر یک کاری هست، حالا با دوستان دیگه مشارکت میدیم. آقا رضا همدان، خب بفهمم. مشتاق عشق الهی. دوستان اگه کسی هم تمایل به خوش آمدگویی داره تو صفحه چت بنویسه. بفهمید. دوستان من صدای دوستمون رو ندارم، شما صدای دوستمون دارین؟ خب مشتاق میکروفونش رو باز. خانم سارا بفهمید.
بله متشکرم از حسین آقا، عالی هستین. منم سلام و درود میگم، سارا هستم. یکم درآمد در مورد بی تفاوتی از زمان، اگه زمان اکش خودم بگم احساس میکنم که خب من برای خودم خیلی بیرحم هستم. یعنی میخوام برای خودم اگه زمان بذارم برای چشم انداز خودم، برای آرزوهای خودم، برای خواستای خودم، میبینم که خب خیلی اصلا انگار این ذهن من آلارم نداره، ساعت رو نمیشناسه، نمیتونه و دوست داره که فقط خدمت کنه، عشق بده به خانواده، انرژی بده، دور باش و کنه، دور خودش بچرخه تا ببینه مثلا شده زور، بعد از دورم یه استراحت کنه و بعد کارهای مثلا سمت پسش انجام بده که یه مقدار رویته. مثلا وقتی میدم که نمیتونم اون چشم انداز خودم مثلا برسم کوچولو و مثلا اصلا پس میکنم، یه جور بی انرژی میشم، نمیتونم مثلا کاری بکنم. ولی خب حالا مثلا در بیرون دیگران میخوام برم سر کار کنم، خب صبح میبینی نظم و ترتیب پیدا میکنم تا مثلا 7-8 صبح میبینی من غذا آماده کردم، ورزشم رو کردم، حالا دعا و شکرگزاری نوشتم و میبینم که آماده کار هستم، میرم مثلا محل کارم، برای دیگران خوب کار میکنم و چون که یه آقا بالا سر داره، یه جوری دارم یکی که مثلا من رو تحت کنترلش بگیره، تحت نظر داشته باشه، به من دستور بده این کار بکن اون کار بکن و به خاطر اون پولی که میگیرم میبینم براش مثلا خب کار میکنم و این برای من بهای سنگینی داره، از اینکه من خب هی کار خودم عقب میندازم، هی میبینم نمیتونم، میرم دوباره بیرون کار میگیرم، یه چند ماهی برای دیگران کار میکنم، بعد دوباره ناراحت میشم، حالم بد میشه. یعنی اینکه من فکر میکنم که برای خودم میخوام یه کار کنم، یه مثلا الان من کارم تو ادویه است، میخواستم یه چند تا ادویه خوب خودم ترکیب کنم توی خونه، یعنی جونم میخواست در بیاد که مثلا من بتونم اینا رو تهیه کنم بیارم آسیابشون کنم و بتونم مثلا یا توی مجازی یا حضوری برای مشتریان معرفیشون کنم. واقعا از خدا هم کمک میخوام بابت این موضوع که بتونم حداقل اون چشم اندازه خودم رو به اجرا برسونم و فقط توی کار برای دیگران اینقدر نظم و ترتیب و اینقدر عشق و نمیدونم اینقدر وقت نذارم و فقط برای خودم، برای خواستهای خودم و نیازهای خودم هم بتونم یه مدیریت زمانی داشته باشم و نیاز نباشه کسی من هی کنترل کنه بگه انجام بده و من بتونم کار انجام بدم. یه ضعف بزرگی دارم، انشالله که از خداوند میخوام تو کمکم کنه که شما میتونید یه بازخوردی بدید به من که من چجوری بتونم برای خودم مثلا این برنامه رو بریزم انجام بدم. مثلا خیلی نقصمه و نقص تنبلی میاد و نمیتونم انجام بدم. مرسی، من تمام.
خب بسیار عالی، ممنون خانم سارا. ازم بود چون خانم ندا دو سه تا خانم ها شماره گذاشتم برای یار عمل کردی و اینه. بچه ها از این صفحه چت هم استفاده کنید، دوستایی که یار عمل کردی میخوان، تیم عمل کردی میخوان، شاهنما میخوان و هرچه میخوان، از این فضا استفاده کنن. حیفه. مچین جان بفرمایید.
سلام با همگی، منم محمد مچین کندرم هست در حال بهبودی. حالا ممنون بابت خوندن این کتاب. اولی تشکر بکنم، عالی. چیزی که هست، ما ده پنجایی ها یه موقعی میرفتیم تلفن سکه‌ای دوریالی مینداختیم، میگفتیم از خرباشت خونه من اومدم. الان من رو گوشی یار عمل کردم آلارم تنظیم میکنم، رو گوشی یار عمل کردم لیست وظایف رو مینویسم. میخوام چی بگم، این ابزارا نسبت به قبل فوق‌العاده داره سریع پیش میره و خیلی میشه استفاده کرد از این ابزارا برای مدیریت زمان، برای مدیریت وظایف. کلن خیلی خوب شده، خیلی خوب شده. ما یه سری اولش 20,000 تا ابزار اضافه شده با این هوش مصنوعی و هر روز هم هی داره ابزار اضافه میشه تو هر زمینه، تو هر زمینه ای که شما فکرشو بکنین مدام داره ابزار اضافه میشه. غیر از اون این 12 تا ابزار خودمون که خدا دیگه چیزی دربارش نمیشه گفت. من فقط میخواستم اینو بگم که واقعا یه دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که جا بهونه دیگه نیست. واقعا برای من اینجوری بوده، هیچ جا بهونه ای نیست، یعنی واقعا هیچ جا بهونه ای نیست و خیلی میشه استفاده کرد. آقا فرید داشت صحبت میکرد، دیدم چقدر این الان چقدر این دانش و آگاهی بالا رفته است و چقدر ابزارهای مختلف اضافه شده که میشه به راحتی از یه زمان، حالا زمان مرکب جور دیگه ای تعریف شده، ولی من میگم آقا زمان مرکب یعنی که من دارم میدوم، جلسم هم گوش میکنم، من دارم میدوم، صوتم رو گوش میکنم، دارم ضرب گوش میرم، کتاب گوش میکنم. اینقدر میشه مختلف استفاده کرد توی زمان. یه سری دوستان میگن نمیشه مولتی تاسک بود، ولی من میگم آقا شما مغز، اصلا مغز خودش داره ضبط میکنه، اصلا کاری به نمیخواد اصلا هوشیاری روش بذاری. هم که داره تو گوش من این پخش میشه، مغز من داره اینو دریافت میکنه و نیازی نیست که حالا من هوشیاری 100% داشته باشم که ببینم چی میگه. و خدا رو شکر، خدا رو شکر. ممنون حسین آقا، من تمام.
بسیاری ممنون محسن عزیز از شیراز. محسن یه چیزی تو چت نوشته بود خیلی جالب نشد، من یه رفیق دارم بادیگارد، روزی یه قابلمه آش میخوره، بعد اون موقع که حمله کنم به اون ساوش خودش زودتر از یادو بلو میشه. بگو محسن جان بفهم. محسن میکروفونت باز، صدات نمیاد برادر، من صدات برای من نیستش. من به حسن آقا مشارکت میدم، اگه شد دوباره علامت سوالو بزن. حسن آقا بفهمید.
ممنونم حسین جان، چقدر تو خلاق و دمت گرم، خدایش دمت گرم، خیلی لذت بردم، کیف کردم از جلسه امروز، ممنونت. من حسن کم درآمد، من از خدا سپاس گذارم تو جمع بهترین آسان صبح اول شنبه و یه آرزوی هفته پر از خیر و برکت و شادی برای همه تون. دمتون گرم. تو بحث زمان حسین جان، من یکی که بچه هایی که خودم میخوام کار رو شروع کنم خیلی سخت اولش، ولی این رو هم از من داشته باشید، کار آن کرد که شروع کرد نه تمام کرد. امروز من کار رو شروع کنم، امروز من سبک زمان رو شروع کنم، فردا رو نمیدونیم. و وقتی من میخوام کار رو شروع کنم، آره دوستون فکر کنم آفرید میگفتن، 25 روز وقتی من انجام دادم میشن روتین صبحگاهی، روتین روزانه من. به راحتی به راحتی انجام بدن. حتی دوستی میگفت که انجام ندادن روتین ها سخت تر از انجام دادنشه. یعنی تو اگه مسواک هر روز میزنی یه روز نزنی حالت بده، اینه که میری انجام میدی. یکی هم من خودم میخوام اضافه کنم، یه کتابی هست به نام قورباغه‌ات را قورت بده، یه کتاب چند خطیه، 10 خطیه فکر کنم، خیلی قشنگ نوشته، مخصوصا برای دانش آموزا و بچه هایی که مؤسلن و چون میدونم وقتی میگن درس ریاضی سخته، همون اول صبح درس ریاضیشون رو بخونن، نذارن برای بعد از ظهر. اگر 5 تا کار داریم سختترین کارش رو همون اول انجام بدیم. میگه قورباغه‌ت همون صبح بخور که دیگه هی فکر درگی نباشه، وای فلان کار رو انجام ندادم، وای فلان کار رو انجام ندادم. منم گفتم دانشمو تقسیم کنم. ممنونم حسین جان هستی، دمتون گرم، خیلی عالی هستی، لذت بردم، ممنون. من تمام.
خب بسیار عالی حسن جان. محسن جان بفرمایین. برادر
مخلصم، ممنونم حسین جان. من اسمم محسنه و یکم درآمدم. خیلی ممنون از همه خدمتگزاران این جلسه و همه جلسات در سراسر دنیا. من واقعیتش موقعی که حسین مشارکت کرد گفت که یه بادیگارد، ما یه دوستی داشت که بادیگارد بود. ببین من بالغ بر 12-13 سال اینو ندیدم، ولی واقعیتش این یه تشتی آش رشته میخورد حسین، بعد یه بشکه هم آب پشته. مثلا این بادیگارد بود، حالا داشتی میگفتی بادیگارد من افتاده بودم یاد این که توی برنامه واقعیتش بادیگارد هایی اونجوری هم مثل من هست که یه تشت آب بخورن و برنامه رو درست انجام نمیدن. لحظه که مشارکت کردی تا همین الان دارم به خودم و اون رفیقم میخندم. برام جالب بود این صحبتتون و وقتی هم که میام توی جلسه تمرکزم رو اینه که توی جلسه باشم، ولی خب به هر حال من پدی رو میارم صبح میشه میدوه، منم پشترش باید بدوم و بیشتر سعی میکنم که به حرفا گوش بدم. من خیلی وقتی که مشارکت نکردم، یعنی مشارکت خیلی کم دارم توی جلسات به معنای صحبت کردم، ولی حضور دارم در جلسات، همین برای من خواهد اهمیت، همین خودش به من میتونه کمک کنه که مسیر برنامه رو دنبال کنم. از خدا من سپاسگزارم. بچه خوشحالم که انجمن سی‌وی هست و شما هست، صادقانه از صمیم قلبم این رو صادقانه بگم. یو‌ای خیلی چیزها به من داد، یعنی وجود برنامه یو‌ای یه برکت جدیدی در ذهنی. ممنون از وقت میگه سعید عزیز، یه یار اول کردی هم داره همون دقیقه به من پیام میده آقای بروستون فلان. من از یار عمل کردیم همینجا معذرت میخوام، من واقعا فرار میکنم از زیرش در میرم برای انجام، ولی قول میدم به خودم جلو شما که این کار رو انجام بدم. وعده های زیادی دادن، هیچ کدومشون به حقیقت نپیوندیدن، ولی سعی میکنم که در راستاشون حرکت کنم. دمتون گرم، سپاسگزار از همه شما. از وقت نگهدار یک بار دیگه باید تشکر میکنم سعید عزیز، خدا نگهدارتون بچه‌ها، دمتون گرم.
خب ممنون محسن جان، راست میگه، هیچ کی تشکر نکرد. سعید جان من ازت تشکر میکنم بابت وقت نگهدارید. بچه ها ما وقتمونم تمام، یه 4-5 دقیقه از زمان مشارکت گذشته. حالا اگه دوستی هم تمایل داشت خوش آمد گو باشه تو صفحه چت بنویسه. ساعت 7:35 است، سنت هفتم و اطلاعیا. به پایان زمان مشارکت رسیدیم. از همه کسانی که مشارکت کردن و خدمتگزاران جلسه تشکر میکنم. سنت هفتم، در یو ای هیچ حق و عضویتی وجود ندارد. ما ببخشید ما از طریق کمک‌های داوطلبانه متکی به خودمان هستیم، اما ما مخارجی داریم برای ترجمه و انتشار نشریات، مخارج کمیته‌های خدماتی و غیره. لطفاً هر چقدر در توانتان است بپردازید، و اگر نمی‌توانید هیچ مبلغی پرداخت کنید، دوباره به جلسات بازگردید، چرا که حضور شما برای ما بسیار مهمتر از پولتان است. آیا اطلاعیه‌ای درباره UA وجود دارد؟ دوستانی که اطلاعیه دارن بنویسن تو صفحه چت، بعد من میکروفونشون رو باز میکنم که اطلاعیه‌شون رو بدن. از نماینده گروه یا علی‌البدر تقاضا میکنم گزارش و اطلاعیه خود را ارائه دهد. بفهم سلام حمیدی خانم محشید.
صبح حمیده هستم، یک کم درآمد. گزارش خزانه رو اول نمیگیرید آقای حسین؟
بعد از تو اینجا تو این فرمت بعد از گزارش نماینده شما گزارش بدید، از ایشون هم میگیریم. چشم.
من خدا قوت میگم آقای حسین و همه دوستان خدمتگزاران و سپاسگزارم از تجربه های عالیشون. خوش آمد میگم به دوستان تازه وارد، اگر دوست تازه واردی هستن در گروه که برای اولین بار به جلسات UA اومدن و یا به گروه کلیولند پیوستن، بهشون خوش آمد میگم. گروه کلیولند همه روزهای هفته جلسه داره که صبح ساعت 6 تا 8 صبح هست. شنبه ها آقای حسین در خدمتشون هستیم با مطالعه کتاب 12 نشانه 12 قدم. یک شنبه آقای ایمان قدم یک رو کار میکنن از کتاب بزرگ. دوشنبه آقای امیر جلسه بهبودی برگزار میکنن. سه شنبه آقای محمد رضا قدم 10 هستن از کتاب بزرگ. چهارشنبه بانو رها قدم 4 هستن از کتاب بزرگ. پنجشنبه بانو فهیمه جلسه بهبودی برگزار میکنن. اولین جمعه ما کارگاه آموزشی است که مسئولش بانو فهیمه هستن. جمعه دوم پنل پاسخ و پاسخ است که مسئولش آقای داوود هستن. دوستان که تمایل دارن برای تجربه دادن در رابطه با کارگاه و پنل و یا موضوع پیشنهادی دارن در رابطه با کارگاه، میتونن با فهیمه جان و آقای داوود هماهنگ باشن. جمعه سوم اولویت با کارگاه است، در صورت عدم نیاز گروه پنل برگزار میشه. و آخرین جمعه ما هم جلسه اداری گروه هست که دوستان با حضورشون در جلسات اداری باعث میشن که گروه روش کنه، نظر پیشنهادات و تک تک اعضا باشه در جلسه. و دوستان من لینک ترسانی از صفحه چت قرار دادم. دوستانی که تمایل دارم به فایل های صوتی و تجربه دوستان گوش بدم در رابطه با کارگاه های قدم، سنت ها، مفاهیم، نشانه ها، ابزار ها، میتونم به وبسایت گروه و یا کانال بایگانی تلگرامی بپیوندم و از این طریق از تجربه دوستان استفاده کنم. گروهمون نیاز به خدمتگزار اطلاع رسان داره. دوستانی که تمایل دارم برای خدمت میتونن که اعلام کنن خدمت سایت اطلاع رسان سایت تا این خدمت هم پر بشه. سپاس گزارم آقای حسین، منم خوشحال به خدمت رو دید. من تمام.
خب بسیار عالی بانو حمیده، تشکر میکنیم از خدمات شما. از خزانه دارمون آقا فرید درخواست میکنیم گزارش خزانه رو بدن اگه تشریف کنن، اگه نبازوشون.
درود بر شما. نه هستم آفرجان، من یه لحظه باید پارک کنم. به نام خود اسمم فرید و یک کم در آمدم. یه محسن مشارکت میکرد، این گفت که هی قول میدم و انجام نمیدم. یادم به این شعر مرحوم اخوان سالس زنده نام اخوان سالس گفت که هر روز سلام و پرسش و خنده، هر روز قرار روز آینده. حالا امیدوارم که بالاخره این دوتا پنجره که رو به رو هم هستن به هم برسن. این اتفاق نیفته. آرز به حضورتون که شماره حسابو که بارها گذاشتم، من یه گزارش بدم موجودیه دیروز خزانه رو. اینو بگم چرا ما موجودیه دیروز رو گزارش میدیم، چون معمولا سبد روز رو گزارش میدم. بعضی از دوستان پس از پایان جلسه کماکان وچ واریز میکنن به حساب، و من به این دلیل گزارش هر روزی رو در ابتدای روز بعد میگیرم. گزارش خزانه جمعه 11 مهرمون اینجوری بوده که ما موجودی ابتدایی جلسه‌مون 45 میلیون 10000 ریال بوده، سبد روزمون سبد دیروز 256000 تومان بوده، جمع کل خزانه‌مون شده 47 میلیون و 570000 ریال. امروز هم بچه ها بازی داشتن. خیلی سپاسگزارم از تک تکتون بابت حمایتی که از سبد سنت هفتم میکنید، از حسین جان، بقیه بچه ها بابت جلسه عالی امروز سپاسگزارم. اینقدر جلسه مرتب و منظم با تعداد اعضای زیاد ولی در این حال بسیار جو روحانی و محترمانه بود. من به عنوان یک عضو شخصا از همه اعضا تشکر میکنم. من گزارشم تمام بود.
خب بسیار عالی، آفرین از شما، ممنونیم. شاید یه جمله دیگه هم داره، میگه هزار وعده خوبان یکی وفا نکند. بانو بانو ازم بچه بهمن عزیز مسئول نشریات، من مایکشون رو باز بکنم. اکی بهمن جان بفرمایید. برادر
عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت همه عزیزانم. من بهمن هستم، یک کم درآمد در حال بهبودی. من هم به نام خودم، اگه دوست تازه واردی در جمعمون هست تبریک میگم بهش و امیدوارم در این مسیر مستدام و مانا باشه. ما اغلب خیلی بیشتر از زمانی که داریم داوطلب کارهای گوناگون میشویم، در صورتی که از عهده انجام آنها بر نمی آییم یا خدماتی بدون دستمزد انجام می دهیم که هیچ سود مشخصی برای ما ندارد. ما فرصتهای کامیابی را از راههای بیشماری از بین می بریم و بنابر عادت به جای اینکه از زمان برای رسیدن به اهدافمان استفاده کنیم، وقتمان را کم ارزش می شماریم. عادتهای فکری ما باورها و رفتارهای منفی را تقویت می کنند که این شامل استفاده از ابزارهای دفاعی است که باعث می شوند واقعیت بیماری کم درآمدی را نادیده بگیریم. ما در حالتی از ابهام به سر می بریم، ابهام در مورد زمان، پول، نیازها و مخارجمان. عادت به ابهام به درک ما از شکست‌ها و موفقیت‌های ما نیز گسترش یافته است. متن خوانده شده از نشریه کم درآمدی و تفکر ما بود. دوستان آدرس سایت نشریات ناحیه دو رو تو صفحه چت قرار دادم. تو اون آدرس سایت میتونید به نشریات از جمله کتاب، کتابچه و پمفلت ها به صورت PDF دسترسی داشته باشید. اگر تمایل داشته باشید به نسخ چاپی این نشریات دسترسی پیدا بکنید، از طریق دوست و برادر عزیزمون آقا مجید که شماره تلفنشون هم تو صفحه چت گذاشتم، از طریق تماس تلفنی و برنامه ایتا میتونید شما با ایشون در ارتباط باشید و مقرر کنید که ایشون براتون نشریات رو ارسال کنن. آقا حسین عزیز و آقا فرید، بسیار لذت بردم از جلسه امروز. امیدوارم کانون زندگی همه عزیزان پر از آرامش و برکت سهم لذه لذه زندگیتون میشه. با تشکر.
خب بهمن عزیز از تو تشکر میکنم به خاطر گزارش خوبت. از دوستی که پنفلت وعده های یو ای را دارد خواهش میکنم را برای ما بخواند. ازم به حضور شما، دوستی هست که تمایل داشته باشه وعده های یو ای رو بخونه؟ من دم دستم نیست خودم. خب بفهم خانم نصری.
سلام و درود دوستان عزیز، نسرین هستم، کم درآمد. یه لحظه اجازه بدین. وعده های یو ای. ما در برنامه بهبودی 12 قدمی یاد میگیریم که درک شخصی ما از گذشته برای ما فایده‌ای در بر نداشت. به عبارت دیگر عواملی که باور داریم مسبب کم درآمدی ما هستند نمیتوانند به ما کمک کنند که زندگی ما را تغییر دهیم. هنگامی که ما در این برنامه با دیگران کار میکنیم، یاد میگیریم گذشته خود را رها سازیم و روی امروز و آینده تمرکز کنیم، روی گام های عملی و روی چشماندازمان. ما با حس شفقت پذیرش خود را آغاز میکنیم و به این باور میرسیم که شایسته دستاوردهای بزرگتر و زندگی موفقتری هستیم. در نتیجه کار کردن تمام جنبه های برنامه، چشمانداز بزرگ زندگی ما کم کم به ظهور میرسد. ما خودمان را بهتر میشناسیم و به استفاده از استعدادهای حقیقی خود فکر میکنیم. ما به خودمان اجازه میدهیم که از زندگی چیزهای بیشتری بخواهیم و تمایل پیدا میکنیم قدمهای لازم برای دستیابی به آنها را برداریم. در نتیجه ما قادر خواهیم شد که چیزهای بیشتری به دیگران بدهیم، بیشتر در خدمت اجتماعمان باشیم و در چیزی بزرگتر از خودمان نقش داشته باشیم. گفته شده که ما نمیتوانیم مشکلات خود را با همان سطح آگاهی که آنها را ایجاد کرده است حل کنیم. از طریق کار کردن قدمها، استفاده از ابزارها و خدمت کردن، تغییری در آگاهی ما رخ میدهد. ما سپاسگزاری بیشتر و سطح بالاتری از آرامش ذهنی و خویشتن‌پذیری را تجربه میکنیم. این همچون بیداری از یک خواب عمیق به یک زندگی سرشار از آگاهی و ابراز شدن است. ممنون بابت فرصت خدمت.
خب ممنون نسیم خانم از آمادگیتون همیشه برای خدمت کردن. از دوستی که دعای کامیابی رو داره خواهش میکنم اونو برامون بخونه. خانم صدیقه بفهمه. خانم صدیقه
دعای کامیابی کم درام دارم گمنام. خدای عزیزم مسائل مالی و نگرانی اقتصادیم را به عشق و مراقبت الهی تو میسپارم. از تو میخواهم که نگرانی ها، اضطراب ها و ترس هایم را در مورد پول از من بگیرید و آنها را با ایمان جایگزین فرمایید. دعا میکنم که بدانم روانی و کامیابی وضعیت حقیقی وجودی من از تنها کافی است. به طبیعت نگاه کنم تا گواه فراوانی و فراهم بودن نعمتت را ببینم. به من کمک کن تا سپاسگزار باشم برای تمام چیزهایی که امروز در زندگیم دارم و تمایل و توانایی را داشته باشم که بیاموزم با دانایی مسائل مالیم را مدیریت کنم و هر جا که نیاز بود به دنبال کمک باشم. به من لطف بفرما تا هدف زندگیم را دریابم و با شجاعت و توانمندی با انجام دادن کارهایی که دوست دارم آن هدف را به اجرا درآورم. لطفا به من کمک کن تا دانش و مهارتم را به کار گیرم و در خدمت حسی باشم. خدای از تو سپاس گذارم که به من کمک میکنی تا دریابم که اراده تو نه اراده من برقرار شود. آمین. سپاس از شما. خوشت به خدمت من دادین. سپاس.
خب ممنون بانو صدیق. اکنون اقدام هایی که برای امروز یا این هفته برای غلبه کردن بر کم درآمدی و افزایش استطاعت مالی و معنوی خود معین کرده اید و کوتاه مشارکت بکنیم. دوستانی که تمایل دارن تو صفحه چت بنویسن من میخونم، اگه کسی هم میخواد بگه علامت سوال بزنه من میکروفونشو باز میکنم. بستن جلسه. در پایان عقایدی که اینجا بیان شد صرفا مربوط به افرادی است که آن را مشارکت کردن. چیزهایی که شما شنیدید بر مبنای اعتماد گفته شده و باید بر مبنای اعتماد به آنها احترام گذاشته شود. آنچه شنیده شد را از اینجا بیرون نمیبریم. اگر میخواهید مطالبی که گفته شد را جذب کنید میباید به درک بهتری از روش اداره کردن مشکلات خود دست یابید و زندگی خود را تغییر دهید. با یکدیگر صحبت نکنید، مسائل شخصی خود را حل کنید. بگذارید هیچ غیبت، حرف و حدیث یا انتقادی از یکدیگر نداشته باشیم، بلکه تنها عشق، درک و صمیمیت بینمان باشد. از سخنرانمون آقا فرید، وقت نگهدارمون سعید، مسئول نشریات بهمن، مسئول خزانه باز آقا فرید، خوش آمدگو که کسی اعلام نکرده خودم هستم و نماینده خانم حمیده البدر خانم مجید تشکر میکنیم و ممنون از شما که به من امکان خدمت دادیم. با قبل از دعای آرامش ببینم دوستان اقدام عمل نوشتن یا علامت زدن هر گروه یوه. خب سلام خانم مهربانو نشان، سلام. کتاب بخونم هر روز حتی 5 صفحه؟ به جای حتی 5 صفحه بنویسید 5 صفحه کتاب بخونم. ببینم علامت سوال های کسی نزده که ما دعا رو بخونیم و بریم سراغ وقت خوش آمدگو. خب دوستان خیلی شما تشکر میکنم که به من فرصت خدمت دادید و تو این جلسه شرکت کردید و تجربتون استفاده کردیم با خوندن دعای آرامش. علی هم نوشته پیگیر بیمه ماشینم بشم. با خوندن دعای آرامش جلسه‌مون رو خاتمه میدیم. خداوند آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچرا که نمیتوانم تغییر دهم، شجاعتی که تغییر دهم آنچرا که میتوانم و بینشی که تفاوت بین این دو را بدانم. خب اکنون جلسه به خوش آمدگو جهت پاسخ. دوستان کسی ابراز تمایل نکرده برای خوش آمدگوی، من فکر کنم یه رو 20 دقیقه در خدمتتون هستم. اگر دوستی میخواد تو صفحه چت بنویسه یا علامت سوال رو بزنید من میکروفونتون رو باز میکنم که صحبت بکنید. اگه کسی سوالی داره، دوست تازه واردی داریم یا دوستایی هستن که راجع به جلسه امروز یا جلسات قبلی میخوان صحبت بکنن، سوالی دارن. اسماعیل جان بفرمایید. آقای اسماعیل میکروفونتون بازه.
اسماعیل هم کم درآمد، صدام هست؟
بعد آقا کاملا واضح.
من حقیقت اولین باری که این شرکت میکنم و الان چند روز میترسم شرکت کنم و امروز پوزاشتن روی ترسم. من مغازه دارم و هر روز میترسم. من تو خیلی تو تفاوتایم و تو تفاوت های و دارم خودم با دیگران یعنی نمیدونم چی داری چیز میکنم. میخوام این سوال شما داره بودم چیکار کنم که من خودم با دیگران مقایسه نکنم. من خیلی اذیت میشم. مثلا من مغازه من جوری هستم چطوری بگم بچه ها اون مغازه که
خیلی خوب اسماعیل جان، دمت گرم، بهت خوش آمد میگیم. ببین یه دو تا مسئله راجع به مقایسه